بسم الله الرحمن الرحيم وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو مستحيلون. خب گفتم که اصل در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا جاری نمی شود. گفتم هر دو که جاری نمی شه. حالا در احد هما چجور جاری بکنیم یا نه؟ گفتن که نه در احد هما جاری نمی شه. چرا؟ برای اینکه در احد همای بعینه ترجیح بلا مرجح، در احد همای مردد که در یکی از این دو تا حالا هر کدوم دلت می خواهد جاری کنی، اینم که گفتم مفاد دلیل اصل نیست، چون مفاد دلیل اصل همیشه تعیینه. میگه فلان شای مشکوک درش از اما فلان شای مشکوک یا در او یا در غیرش، اصل جاری که همچی چیزی را دلیل اصل نمی فرماید. اون وقت خب بناهن علاهذا پس در احد همام جاری نمی شود. اصل آمدن آقایون، بعضی آقایون توجیه دادن که نه، با یک حیله میشه در بعضی اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم و اون اینه که بگم جریان اصل در هر طرف مشروط به ترک آخر، مشروط به ترک او در اینم جاری میشه، مشروط به ترک ای در اونم جاری میشه. نتیجه اینه که خب در یکیش جاری کن، مشروط به ترک هر کدوم رو ترک دی در دیگری اصل جاری که هیچ محظوری ندارد. تا اینجا رسیدم، نتیجه این شد که جریان اصل در بعضی اطراف با این حیله اشتراط را به کار بردن که مشروط بکنیم به ترک دیگر هیچ مانعی ندارد. ولی بله عده از علما در این صورتم بله اشکال کردن و قد اجیب علی هذا الاعتراض به وجوه، گویا از این اعتراض و از این حیله جواب داده شده به چند وجه. اول و دوم وجه است که آقای خویی رحمت الله علیه فرمودن، الاول ما ذکره السید الاستاذ، سید استاد فرموده من ان الجمع بین الترخیصین المشروطین، در این کاسه اصالت و طهاره جاری کنیم به شرط ترک اون کاسه، در اون کاسه هم اصالت و طهاره جاری میشه به شرط ترک این کاسه. درسته این اگر مشروط کردیم به ترک اصل در هر کدوم رو مشروط کردیم به ترک دیگری و این کان لا یؤدی الى الترخیص فی المخالفت القطعیه، این موجب ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه نمیشه، یعنی عملا مخالفت نمیشه هر دو تاش، برای اینکه خب در هر کدام یا که اصل جاری کنه مشروط بر اینه که اون دیگری رو ترک کنه. خب اگر اون دیگری رو ترک کردم در یکی اصل جاری کردم، این مخالفت احتمالیه با واقع، مخالفت قطعیه در عمل نمیشه. ولیکن محظور چیه آقا؟ محظور همون مخالفت قطعیه عملیه یا محظور ترخیص قطعی در مخالفت، ولو عملا مخالفتی نباشد ولی ترخیص در مخالفت محاله، قبیح از طرف شارع ملتفید ها، ترخیص در مخالفت قبیح. اینه بفرما، فرض کو یه مؤمنی در لندن، من قدرت بر چی الان ندارم ها، قدرت بر کشتنش، خب کشتن مؤمن حرامه درست یعنی، و وقت مولا بگوید چون که الان در عمل که خب تو نمیتوانی بهش برسی که تا او رو بکشی، اون وقت بگوید من به تو تجویز کردم کشتنش، این درسته بر شارع یا نه؟ ترخیص قطعی در مخالفت جایز نیست. میفرماد از این اگر در هر دو تا اصل مشروط رو جاری کردیم و این در صورتی که من هر دو رو ترک کنم، نه این کاسه را مرتکب بشم نه اون، این در این کاسه چون اون مرتکب نشدم پس در این اصالت طهارت جاری شد دیگه، در اون کاسه هم چون این مرتکب نشدم پس در اونم اصالت طهارت. درست عملا هیچ کدام را ما عمل نکردیم تا مخالفت قطعیه عملیه بشه، ولیکن لازمش این شد که شارع ترخیص داد، ترخیص قطعی در مخالفت اون نجس معلوم بالاجمال، و این ترخیص قطعی هم قبیح مثل مخالفت قطعی، یعنی ما دو تا محظور داریم ها. خوب توجه کن، یکیش اینه که مخالفت قطعیه حکم واقعی را چاره جایز کند بر ما تجویز کند مخالفت عملیه خطعیش را که در عمل ما اون حکم واقعی را مخالفت کنیم، این کار بر شاره قبیحه. یکی ولو عمل نکنیم، در عمل مورد عمل نیست، ولیکن مجرد رخصت دادن که تو مرخصی ولو تو عمل نمی کنی، هیچ کدام را استعمال نه نیازی به این دو کاسه نداری ها، ولی هیچ کدام را استعمالم نمی کنی، ولی حالا که استعمالم نمی کنی من برای هر دو تا رو پاک قرار دادم. خودی مجرد این پاک قرار دادن بو گیر کرد آقا، ترخیص قطعیه در مخالفت، نه مخالفت قطعیه عملیه. در عمل نه ما نجس و مرتکب نشدیم و استعمال، ولی شارع وقتی هر دو رو ترک کرده معنایش اینه که در هر دو اصل جاری شده. اگر در هر دو اصل جاری شده یعنی شارع گفته هر دو بر شما پاکه، و حالا که در واقع یکیش قطعا نجسه. این ترخیص قطعی در مخالفت چه؟ پس مبنای ایشون در باب مخالفت اطراف علم اجمالی اینه که ترخیص قطعی در مخالفت هم بر شارع امکان نداره. ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين، إن جمع بين هر دو ترخيص که در هر دو أصالة الطهارة جاري کنم، إن در کدوم فرضه که در هر دو أصالة الطهارة جاري می کنم آقا؟ در فرضه که عملا هیچ کدوم رو مرتکب نمیشم، هم او ترک شده عملا هم ای ترک شده، در صورت ترک هر دو در هر دو اصالة الطهارة جاري می شود. خب این درسته، لا يؤدي الى الترخيص في المخالفه القطعيه، اینجا یه قید عملی را اضافه کنیم، این مؤدی نمی شود به ترخیص در مخالفت قطعیه عملی، یعنی عملا حکم خدا مخالفت، حکم واقعی مخالفت نشده، چون عملا یکی از اینها نجسه و ما هیچ کدوم را استعمال نکرده ایم. ولكنه محذور دوم پیش میاد، محذور دوم چی آقا؟ ولكنه يؤدي الى ترخيص القطعي، موجب میشه ترخیص قطعی بده اشاره در مخالفت اون نجس واقعی، ولو من عملا مخالفت نمی کنم ولی شارع به من رخصت داده، حالا که میگه تو استعمال نمی کنی منم هر دو را بر شما طاهر کردم تموش. چه اینجور موجب ترخیص قطعی در مخالفت می شود؟ و ذالک فی ما اذا ترکت طرفین معان، و در جایی که هر دو را ترک کنه، چون اولی را ترک کرده پس در دومی اصالت طهارت جاریه، چون دومی را ترک کرده پس در اولی اصالت طهارت جاریه، دو تا اصالت طهارت فعلا در هر دو کاسه جاری شد، در صورتی که من بنا دارم هیچ کدوم را چی؟ باریکالله. خب این ما عملا نجاست مخالفت شد؟ نه، در عمل مخالفت برای که من هیچ دست به هیچ کدوم میدین دوتا نزدن، ولیکن شارع رخصت قطعی داد در مخالفت، ولو من مخالفت نمی کنم عملا ولی شارع به من رخصت قطعی داد، و این رخصت قطعی در مقابل اون حکم الزامی واقعی از طرف شارع قبیحه. اینه چی جواب میگین آقا؟ و هو مستحیل، و این که شارع ترخیص قطعی در مخالفت بده نه محاله. این خلاصه نظر ایشون، و یرد علیه اولا و ثانیا و ثالثا، این فرمایش ایشون میگه تمام نیست. اولا ان الحكم الظاهر في نفسه ليس مستحيلا وانما يمتنع اذا كان منافيا للحكم الواقعي. خب میفرماید که شما اون بحث های قبلی رو که خواندین یادتون رفت؟ خب بله، قطعی یاد ایشون رفت. بله، نه تنها یه بار، اگر صد بارم بخواند اصل اولی در انسان یاد رفتن، اصالت النسیان جاریه. ما اونجا گفتیم که بین نفس حکم واقعی و حکم ظاهری، بین خود دوتا حکم به موه و دوتا حکم که هیچ گونه تضادی نیشاره، میتونه برای این پارچه آهن ده تا حکم بجاره، هم حرام کند نظر کردن به اشتا، هم واجب کند، هم مستحب کند و هم مکرو، برای اینکه نفس این احکام امر اعتباری و خیالیه، شارع خیال میکند یا اعتبار میکند تمام. پس تنافیه که بین دو تا حکم وجود دارد از دو ناحیه است، یا از مبدا یا از منتها، یا تنافی که است به خاطر اینه که این شیء هم واجب باشد نظر کردن بهش هم حرام، وجوب و حرمت در این آهن یه جا جمع نمیشد، به خاطر اینکه در مبدا وجوب و حرمت با هم قابل جمع نیست، وجوب از مصلحت نشد می کند و حرمت هم از مفسد و این محاله که یک شی تکوینن در یک عملی خارجی هم مصلحت داشته باشد و هم از این جهت دو تا حکم با هم جمع بگو نمیشه. یک مرحله گاهی اینه که نه در مرحله مبدأ ممکنه با هم تنافی نداشته باشه ولی در مرحله امتثال امکان نداره جمع. مثلا این شی شرب توتون هم واجب و هم حرام، خب من چجور امتثال کنم هم وجوب و هم حرمت رو؟ بفرمو من گیر کردم امکان بخوام انجام بدهم وجوب را امتثال کردم ولی حرمت مخالفت شد، بخوام ترک کنم حرمت امتثال شده ولی وجوب مخالفت. از این جهت قدرت بر امتثال هر دو. پس دو تا حکم که در یه عمل جمع نمیشد به خاطر اینه که یا در مبدأ باید تنافی داشته باشد و یا در منتها. خوب توجه کنه ها. و در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ما گفتیم که حکم واقعی حلیت باشد، حکم واقعی حکم ظاهری حلیت، حکم واقعی حرمت در شرب توتون، حرمت واقعی با حلیت بگو ظاهری جمع شد گفتیم اشکالی نداره، نه از حیث مبدا اشکال دارد برای اینکه مبداش اینه که حکم واقعی تابع مبادئ و مصالح، حکم ظاهری که مبادئ و مصالح نداره. ای از این جهت پس با هم قابل جمع. از نگاه منتها با هم منافاتی نداره. چرا؟ چون از نگاه مرحله امتثال فرض اینه که حکم واقعی بر ما منجز نشده، فعلا از ما امتثال طلب ندارن، چون فرض اینه که حرمت مشکوکه دیگه، چیز حکم واقعی که مشکوک باشد که اون امتثال بگو نداره، اونی که بر ما امتثال داره فعلا فقط حکم بگو ظاهره. خب اینجا این دو تا کاسه هر دو پاک باشه در واقع یکیش نجیس باشه، کجایش منافات داره؟ میگه طهارت با نجاست جمع نمیشه، که جمع میشه برای که یکیش نجاستش واقعیه طهارتش بگو دیگه حکم واقعی با حکم ظاهری جمع شده. این در مبدأ با هم منافات داره که نداره، برای اینکه حکم ظاهری گفتیم تابع مصالح و مفاسد نیست. در واقع یکی از این دو تا کاسه قذارت داره بگو، مفسده داره، نجاست داره، درست، ولی دو تا طهارت طهارت ظاهریه، این طهارت ظاهری ناشی از مصلحت نیست. در منتها در مقام امتثال با هم تنافی داره که فرض اینه که تنافی نداره. چرا؟ چون در مقام امتثال فرض اینه که ما از هر دو کاسه بگو پرهیز کردیم، حکم واقعی امتثال شده، منتفید یا نه؟ خب اگر در ظاهر پاک بود ما پاک را مرتکب نشیم مگر محذوری داره؟ خیلی چیزا در دنیا پاکه ولی ما بهش نرسیدیم و نخواهیم رسید. ممکنه در بعضی پاک ها آقاین برسه هم، در کل پاک ها که امکان داره آقا؟ امکان نداره امکان به کل پاک ها برسه، بعضی پاک ها رسید بس شده کافیه. اینه که اینجا هر دو کاسه در ظاهر پاکه، در واقع یکیش قطعا نجیسه، هیچ محظوری نداره. ترخیص قطعی در مخالفت در جای محا قبیه برشاره که یا در مبدأ تنافی پیدا کند یا در مقام امتثال. اینجا نه در مبدأ تنافی دارد نه در مقام امتثال، به این ترخیص قطعی از طرف شاره هیچ قبیه هم نیست. ببین چجور جانانه و قهرمانانه این مبنای استادش را رد میکند ها، منتفدین؟ این قهرمانی میخوان ها، و این هر بچه آسان نیست که در مقابل آقای خویی بیستد مبنای اونی که آسیاگردان فقه بود در مدت 60 سال بتوانه نظریات اونا رد کنه ها. این بچه میخواهد، قهرمان میخواهد ها، و کسی میخواهد که همیشه پاک گیرش بیاد، همیشه پاک گیرش بیاد ها. ویرد علیه این حکم ظاهری، و اشکالی که بر آقای خویی وارده اینه ها که حکم ظاهری فی نفسه لیس مستحیله، حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف در یه عمل جمع بشه فی نفسه که مستحیل. چرا فی نفسه مستحیل نیست آقا؟ بعد آقا دیگه توتیوار همین عبارت رو فقط معنا میکنه، حکم ظاهری فی نفسه با حکم واقعی مستحیل نیست. ده بارم برای آقا ترجمه کردیم، بازم از آقا سوال کنی گیره، چرا مستحیل نیست؟ نشد. خودش میگه حکم ظاهری با حکم واقعی فی نفسه مستحیل نیست جمعش، به خاطر که فی نفسه یعنی با قطع نظر از امتثال، با قطع نظر از مبدأ، هی باریک الله اینجور بگو، بگو اعتبار، اعتبار که ما اونه من این حسینیه را الان همه شد طلا اعتبار کردم، شد یا نشد آقا؟ خب تمام شد، شما را هم رئیس اعتبار کردم و هم مرعوس اعتبار شد، اعتبار که ما اونه ای نمیخواد. بله فی نفسه لیسه مثلا، و انما جمع شدن بین دو تا حکم، یکی ظاهری یکی واقعی که متنافی باشد، این وقتی ممتنعه اذا کان منافیا للحکم الواقعی، که منافی با حکم واقعی باشه، الا اونم ظاهرا پاک باشه اینم ظاهرا پاک باشه، که هیچ با هم، یعنی دو تا حکم ظاهری که با هم اصلا متنافی، برای موضوعش دو چیزه، اون کاسب میگه پاک در ظاهر و هم این کاسب در ظاهر، یکی یک. خب این با حکم با اون نجاست واقعی چی جور منافات داره یا نه؟ بله، و اینما یمتنع ممتنع میشد اذا کان منافیا للحکم الواقعی والمفروض عدم المنافات، با حال که در معنه نفی فرض عدم منافاته بین حکم ظاهری و حکم واقعی، برای اینکه حکم بما هو حکم که گفتم امر اعتباری، نجاست و طهارت در یه شی میشه اعتبار کرد، اعتبار که ما اونه نمیخواد، میخواد ما اونه خب نمیخواد، اون وقت حکم ظاهری با حکم واقعی که در یه عمل جمع نمیشه یا از لحاظ مبدأ باشد یا از لحاظ منتها و امتثال، و حالا که اینجا هیچ کدامش نیست، لا به لحاظ نفسی، به لحاظ نفسی هم طهارت با نجاست منافاتی نداره، برای اینکه هم طهارت امر اعتباریه، بگو، ولا به لحاظ مبادئه، به لحاظ مبادئه چون نجاست واقعی از مبدا سرچشمه گرفته، طهارت ظاهری کل شیء لک طاهر که مبدا نداره، قبلا خوندیم که حکم ظاهری میاد برای تحفظ بر حکم واقعی، نه اینکه یه ملاک مستقل در مقابل احکام واقعی باشه، این از اینجوری فلم یبقی الا تنافی به لحاظ عالم امتثال، که بگم نجاست با طهارت در عالم امتثال با هم تنافی داره، و قد فرضنا، و در اینجا ما فرض کردیم کجا شد آقا؟ ان حکم العقل به وجوب الموافقه القطعیه قابل للرفع بالترخیص الشرعی، و ما فرض کردیم که حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه قابلیت دارد که رفع بشد به واسطه ترخیص شرعی، گفتم ولو بله یکی از اینها نجسه، نجاست هم منجزه، منتها منجزی به این معناست که شارع میتونه در احدهما رخصت بده، پس یه مانعی نداره على خلافه، فلم يبق هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية وعز يترف تكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل الثلاث، در هیچ کدام از این مراحل سگانه با هم منافات پیدا نکرد، سه مرحله شد ها، مرحله ذات حکم بما هو حکم که گفتیم عالم اعتباره، مرحله مبدأ که گفتیم یکیش دارد یکیش مبدأ، مرحله امتثال هم به تعبیر ایشان اینه که ما فرض کردیم که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه قابل چی رو داره؟ قابل ترخیص اشاره رو داره، خوشحاله میتوانه ترخیص بده، قبحی ندارد، یا شما به این معنی بگو که در مرحله امتثال هم با هم تنافی نداره، چرا؟ برای اینکه عملا فرض اینه که ما هیچ کدوم رو بگو استعمال نمی کنیم، پس اجتنابی از کاسه پاک منافاتی با نجاستش بگو این نداره در مرحله امتصال، این یکی هذا علا ان بالامکان، جواب دوم، جواب دوم از مسئله آقای خویی این است که علاوه بر این که امکان دارد تصویر کنیم ترخیصات مشروطه را بر نحوی که لا یمکن، بر نحوی که امکان نداشته باشد، ان تصبح کلها فعلیه، ما اون ترخیص مشروط را طوری حساب میکنیم که هیچ وقت در هر سه تا اصالت و طهارت در عرض هم جاری نشود، خب وقتی اقلا در دو تایش میشه در یکی جاری نشود، بازم امکان داره در واقع هم دو تا در واقع بگو پاک باشه، پس بازم مخالفت قطعی لازم نمی، ترخیص قطعی لازم، فقط ترخیص احتماله، مثلا در دو تا ما اصالت و طهاره جاری کردیم، خب احتمال میدیم که در واقع نجاست توی همین دو تا باشه، اما در سومی جاری نکردیم، خب کجاش حتی ترخیص قطعی هم لازم نمیاد. این در فرض است که اطراف را سه طرف فرض کنیم، منحصر به دو نکنیم. سه تا کاسه یقین دارم، یکش خوب توجه کن ها نجسه. اینجا ما میگم اصالت و طهارت در هر کدام این سه تا مشروط بر این که یکی از این دو ها را ترک کنی، یکیش را انجام بدی. خب منم میدانم در عمود زمان که این دومی را انجام میدم، سومی را ترک میکنم. فعلا در این اولی اصالت و طهارت جاری میشه، با جریان اصالت و طهارت در اولی دیگه در سومی جاری بگو نمیشه. چرا در سومی جاری نمیشه؟ گیر کرد. به خاطری که جریان اصل در سومی مشروط به این بود که این اولی را مرتکب نشه، و حالا که فرض اینه که من مرتکب شدم و مرتکب شدم در او، پس در هر سه تا هیچ گاهی اصل جمع نمیشه تا ترخیص قطعی گفته شد. خوب یاد بگیر. بله نه، ترخیص قطعی نیست در هر سه تا، اصلا نشد جاری، در دو تاش جاری شد. وقتی طرف را سه فرض کردیم، میگم در هر سه تای اینها اصل جاری میشه، مشروط جریان اصل به چیه؟ به این که یکی را ترک کنیم، یکی را انجام بدیم. خب به مجردی که منم میدانم در عمود زمان که یکی را ترک میکنم، یکی را مثلا دومی را ترک میکنم، سومی را چی؟ دومی را انجام میدم، سومی را ترک میکنم، اون وقت در اول و دوم اصل جاریه، در سوم دیگه اصلا اصل جاری نیست. چرا؟ چون که جریان اصل در سوم چی بود آقا؟ فرض اینه که ما این دوتا را انجام دادم، وقتی انجام دادم دیگه نوبت اصل به اون نمیده، پس اونجا حتی شارع رخصت هم نداده در سومی در جریان اصل، چون شرطش موجود نیست. ترخیص قطعی نیست، ترخیص احتمالی، در دو تاش ترخیص داده، در سومی که ترخیص نداده. کجاش؟ اگر در هر سه تا ترخیص میداد، بله ترخیصش قطعی بود. بله ترخیص داده، ولی در مخالفت احتمالی نه. ترخیص قطعی قبیح نه، ترخیص احتمالی اه همین دیگه، کلاه پشمی رو پوشیده، سر گرم آمده، کله داغ شده. حالا بله ترخیصات مشروطه را ما بر نحو فرض میکنیم که لا یمکن ان تصبح کلها فعلیه، امکان نداره که هر سه تا در هر سه کاسه فعلا اصالت و طهارت جاری بشه تا بگو ترخیص قطعی شد. بله فی وقت واحد لیلزم ترخیص القطعی فی المخالفه الواقعه. خب این کدوم صورت آقا که هیچ گاهی در هر سه تا اصالت و طهارت جاری نمیشه؟ و ذالک بان تفترض اطراف العلم الاجمالی، اطراف علم اجمالی را ثلاثی فرض کنیم. خب اگر این آقا هر سه تا را ترک کرد آقا چی؟ بگو در چند تایش اصل جاری میشه؟ نشد. ببین گفتم کلا نپوشتم استان، برای اینکه کلا بپوشی این منفذهای مو را سراخ ها را میبندد، بخارا همش به کله انسان میزند. اگر من هیچ کدام را مرتکب نشدم، در هیچ کدامش اصل جاری نمیشه، چون جریان اصل در هر کدام مشروط بود که یکی را باید یک باری کنم، چون من هیچ کدام را انجام ندادم. در فرضی که هر سه تا را ترک کنم، در هیچ کدامش اصل جاری بگو نمیشه. در صورتی که یکی را ترک کنم، در دو تاش اصل جاری میشه، بازم ترخیص قطعی در مخالفت نشود. این زرنگی این جواب از اینجا سرچشمه میگیرد. مداری که به انتفتر از اطراف العلم اجمالی ثلاثی، اطراف علم اجمالی رو باید ستایی فرض کنیم. و یفتر از این ترخیص که کل طرف مقیدون به ترک احد بدیلی، از یک طرف مشروط به ترک یکی شده، از یک طرف مشروط به بگو ارتکاب دیگری. اون وقت هیچ گاهی در این ستا در عرض هم اصل جاری نمیشه، چه هر سه تا رو ترک کنم، چه دو تا رو ترک کنم، چه یکی رو ترک کنم، چه هر سه تا رو انجام بدم، در هیچ صورتی در هر سه تا در آن واحد اصل جاری نمیشه. به خلاف اون اگر اطراف علم اجمالی دو تایی بودی، اونجا اگر هر دو تا رو ترک کرده بودم، فعلا در عرض هم در هر دو اصالت طهارت جاری میشه. ولی در این صورت هیچ گاهی هر سه تا اصل در آن واحد جاری، این معنیش اینه که ترخیص قطعی بگو ها نداده. باریکلا. اینم اشکال جواب دوم از اشکال اول آقای خویی رحمت الله علیهما الثانی ما ذکره، بازم از سید الاستاد. اشکال دوم که گفته در اطراف علم اجمالی این بله در احده ما هم اصل جاری نمیشه، ولو از باب حیله مشروطین که اصل در هر کدام را مشروط کنیم به ترک دیگری، این جوری هم جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه این جوریه اشکالش. من انه اذا اريد اجراء الاصل مقیدا في كل طرف، اگر بناشد اصل در هر کدام را مقید بکنیم به یک قیدی، ملتفظین؟ خب ما تا هنوز قید کردیم، به چی قید کردیم آقا؟ به ترک آخر. میفرماد نه، سه چهار جور قید امکان داره. اون وقت چی دلیل داریم برای اینکه ترک هر کدام قیدی جریان اصل در دیگری شده؟ ممکن از اون قیدای دیگر بیاد. چه دلیل داریم عقص کردن به یک قید دون قید دیگر ترجیح بلا مرد چیه؟ این خلاصه اشکال دوم آقای خویی. من انه اذا اريد اجراء الاصل مقيدا في كل طرف فهناك اوجه عديده، چندین وجه داریم برای تقیید. چی جور؟ مثلا فقط يجري الاصل في كل طرف مقيدا بترك الاخر، که این تا هنوز ما میگفتیم، گفتیم اصلی در این کاسه اصالات طهارت مقید بر این که اون کاسه دیگر استعمال نشه، اصلی در اون کاسه مقید بر این که این کاسه استعمال نشه. نتیجتاً اینه که باید یکی رو ما حتما استعمال بگو نکنیم، پس مخالفت قطعیه لازم نیامد، پس جرایان اصل در احد ما اشکالی بگو گیر کرده نه نه. میفرماید که خب شما اونجور میگوین، ما یک قید دیگه میارین، ما میگم نه، اصل در هر کدام مقید به این که قبل الاخر باشه. اصل در کاسه شرقی جاری میشه مقیدن به این که قبل از جریان اصل در اون کاسه، اصل در کاسه غربی هم جاری میشه مقیدن به این که قبل از جریان اصل در کاسه شرقی باشه. قبلیت و بعدیت رو قید میکنیم. او به ایکون بعد الاخر فای مرجحن للتقیید على تقیدین، چه مرجح دارد که ترگ را قید بیاریم اما قبل و بعد را قید نیاوریم؟ این میشه یه بام و دو هوا. و یرد علیه، بر این اشکال دوم آقای خویی هم چند تا اشکال وارده. اشکال اول اینه ان التقید انما يراد، ما چرا نیاز پیدا کردیم به قید؟ آقا کلش این لکه طاهر که قید نداشت، داشت ها؟ خود ما چرا نیاز پیدا کردیم قید کنیم؟ به خاطر که مخالفت قطعیه اون نجاست معلوم نشه. ما در قیدم فقط دائر مدار اون برداشتن اون محظور، هر قیدی که اون محظور رو برمی‌داره ما اون قید رو می‌گیریم. قید قبلیت و بعدیت نه، اما قید هر کدام به ترک دیگری این معارضم نداره، چون در هر دو جاری میشه منتها مشروطن. عملا باید یکی رو مرتکب بشیم یکی رو هم ترک کنیم، این هیچ محظوری نداره. اما قید قبلیت و بعدیت معارض پیدا میکنه، اصل در این جاری میشه به شرطی که قبل از دیگری باشه. اونم میگه اصل در این معارض با این که جاری میشه به شرط این که قبل از دیگری، هر دو تا تعارض ها هی باریک الله. انما يراد الالغاء الحاله التي لها حاله معارضه، ما اون قید رو میاریم که اون قید حالت بفرما ملغا بشد حالت اونچنانه ای که برای اون حالت حالت معارضه در دلیل اصل. و ابقاء الحاله التي لا معارضه لها، اون ما الغا میکنیم اون حالات قید را که معارض داره، اون حالات قیدی که معارض ندارد اونو میگیریم. و ابقاء الحالت التي لا معارضه، برای اون حالت من حالات طرف الاخر. و الحالت التي لا معارضه لها، و حالت آنچنانه ای که معارض ندارد برای اون حالت کذالک از طرف دیگر، چی آقا؟ هی حالت ترک طرف الاخر. اینم میگه اصل در این به شرط ترک اون، اونم میگه اصل در من به شرط ترک در این، هیچ کدام با هم منافاتی نداره، هر دو اصل جاری میشه و با هم تعارضم نداره، چون عملا هر کدام رو که مرتکب شدیم اون اصل دومی دیگه از کار بگو سالبه به انتفاع موضوع میشه. و اما حالت و کونه قبل الاخر، مثلا اینو مقید کنیم به این که قبل از دیگری باشد، فجریان الاصل در این حالت یعارض جریان اون اصل را در اون آخر، حالت کونه بعد صاحبه، هیچ آقا از کاسه شرقی اصل اصالت طهارت مشروط بر این که اصالت طهارت در جاری میشه به شرطی که قبل از کاسه غربی در این اصل. اون چی میگه؟ اون میگه اصالت و طهارت در کازه غربی مشروط به این که بعد از اصالت و طهارتی در او باشه. خب هر دو تا نتیجه این شد که در عرض هم قرار گرفت، معناش اینه که مخالفت قطعیه عملیه میشه. خب اشکال سوم آقا که در یکی نمیشه جاری کرد، یکی رو نمیتونیم مرتکب بشیم، از ثالث ما ذکره ایزن و بازن دلیل سوم مال آقای خویی ها، من ان لدلیل الاصل اطلاقا افرادیا، دلیل اصل کل شیء لک طاهر، دو تا کاسه، این کل شیء لک طاهر اطلاق افرادی داره، یعنی هم این کاسه رو شامله و هم اون کاسه. این کاسه یک فرد از برای این کل شیء لک طاهر گفته میشه، اون کاسه دوم هم یک فرد است برای کل شیء لک طاهر. علاوه بر اطلاق افرادی اطلاق احوالی هم داره، وقتی کل شیء لک طاهر این کاسه اول را شامله، در کدام حالت میگه این کاسه اول پاک؟ بگو در همه حالت، چون دیگری رو پاک کنی چون دیگری رو ترک نکنی، این یه حاله. و هاکذا وقتی که اون دومی را شامل شد به اطلاق افرادی، خب وقتی اطلاق افرادی دومی رو شامل شد، اون دومی هم خودش اطلاق بگو اولی ده. و بما اینکه ما به همه این اطلاقات عهد کنیم، معنایش اینه که این کاسه هم مطلقا حلاله، اون کاسه هم مطلقا و در تمام حال حلاله، معنایش اینه مخالفت قطعیه عملیه میشه. اون وقت براست ما یک قید بزنیم، شما قید زدین چی را آقا؟ اطلاق احوالی را، فرد را، هر دو را مشمول دانستیم، گفتین کل شیء لک طاهر الان هم در هر دو تا جاری میشه، من را اطلاق احوالی رو مقید کنیم، در ای به شرط ترک او، در اونم به شرط ترک ای. ما میگیم نه، ما یکی از این افراد را از تحت کل شیء لک طاهر خارج میکنیم، میگیم نه کل شیء لک طاهر فقط کاسه شرقی رو تنها شامل، کاسه غربی رو اصلا شامل نیست، اون وقت مخالفتی هم در کار، مخالفت خطیه در کار. چه دلیل دارین بر این که اطلاق احوالی را حتما قید بزنین و افرادی را، هر دوتا را، افرادی را بگذارین؟ بگو چی ترجیح داره. این هم اشکال سوم، من ان لدلیل الاصل اطلاقا افرادیا لهذا طرف این کاسه و لذاک اون کاسه، و اطلاقا احوالیا فی کل من الفردین، اطلاق احوالی در این کاسه، این کاسه را که شامل شد میگه در تمام حالات این کاسه بر شما پاکه. تمام حالات کدام آقا؟ دو تا حالت داره، حالتی که اون دیگری رو مرتکب بشیم این کاسه پاکه، حالتی که اون رو مرتکب نشیم بازم این کاسه پاکه. اینه معنیش و اطلاق احوالیان به کل من الفردین لحالت فرد آخر و فعل ترک آخر. و المحذور، و این محذوری که مخالفت خطیه عملی لازم نیامد، این محذور کما یندفع برفع الید عن الاطلاقین، از هر دو اطلاق احوالی دست برداریم، یعنی میگم هر دو فرد شامله، ولیکن هر دو فرد را در نصف نصفه نصفه شامله، در یه حالت شامله در یه حالت شامل نیست. اینجور میگه کذالک یندفع، همچنین محذور برداشته میشه به رفع الید عن الاطلاق افرادی، از اطلاق افرادی دست برمیدارم، میگم کل شیء لک طاهر کاسه شرقی را شامله در تمام احوال، کاسه غربی را از بیخ بگو شامل نیست. والاحوالی فی احد طرفین، یعنی نه حالتش رو شامل، نه اصل فرد رو، اصل کاسه دوم رو اصلا شامل نیست، تا نسبت به حالاتش اطلاق داشته باشه یا نه خاصه. فای مرجحا لاحد الدفعین علی الاخر، چه مرجحی دارد؟ یک دفع بر دفع دیگری، شما با او محذور رو دفع میکنید، ما هم با ای دفع میکنیم. و یرد علیه، و اشکالی که برش وارد میشه اینه، ان المرجح که ما باید از اطلاق احوالی دست برداریم، این ما یبقا تحت دلیل الاصل به موجب دفع الاول للمحذور، اون مقداری که باقی میمانه تحت دلیل اصل به موجب دفع اول برای محذور، که بگم هر دو فرد را شامله، منتها هر دو فرد را به یک حالت شامله، به حالتی دیگر شامل نیست، این همین مقدار کافیه که محذور مخالفت عملی از وی میره بموجب الدفع للمحذور. ليس له، این جور تقیید ليس له معارض اصلا، چون در هر دو جاری کردیم دلیل هیچ کدام را بگو نشکستیم دیگه، در اینم جاری کردیم، در اونم منتها هر دو تا را مقید کردیم به ترک دیگه. و ما یبقا تحته، و اونی که باقی مانده تحتش به موجب دفع آخر، اما اگر دفع دوم رو پیش بیاریم، میگیم کاسه شرقی رو تنها شامله، کاسه غربی رو اصلا شامل نیست، خب این درست محظور رو برمی‌داره، مخالفت عملیه را از بین می‌بره، ولیکن این زیر سوال میره، این چی ترجیحی داره که اینو شامل بشه اون شامل؟ هی باریکالله، ما قطعته به موجب دفع آخر الذي يقترحه له معارضه، برای این فرد شرقی فرد غربی معارضه. اون میگه این کار را عکس کن، چجور شد با او که تجور و بایی لا تجور؟ نمیشه که. عرابه دلیل چهارم بر این که علم اجمالی موجب موافقت قطعیه یعنی احتیاط واجبه اینه، ان الحكم الظاهري يجب ان يكون محتمل المطابقه، حكم ظاهري باید محتمل مطابقت باشد به الحكم، ما نمیگیم یقینا مطابق باشه، اقلا احتمال مطابقت ده. و حالا که شما این دو تا اصالت طهارت رو در هر دو کاسه جاری کردین ولو اطلاق احوالیش رو قید کردین، و حالا که ما احتمال طهارت هر دو کاسه در واقع اصلا وجود نداره، پس احتمال مطابقت اگر نباشد اینجا اصالت طهارت جاری نمیشود، البته اونم با اجازه شما. و ترخیص مشروط لیس کذلک، اینجوری نیست، اون ترخیص مشروط در ای کاسه و در او کاسه کذلک نیست، یعنی احتمال مطابقت با واقع نه، چون در واقع یقین داریم یکیش از اول تا آخر نجیس، چی دیگری رو ترک بکنیم چه نکنیم، لأن ما هو ثابت فی الواقع، یا اونی که ثابت در واقع یا حرمت مطلقه، پس طهارت مشروط معنا نداره، مطابق با واقع احتمال مطابقتش با واقع هم وجود نداره، یعنی و اما ترخیص المطلق، اگر در واقع اون کاسه شرقی نجسه کاسه غربی مطلقا پاکه دیگه، پاکیش مقید به ترک دیگری و یرد علیه، و اشکالی که بر این جواب چهارم وارده اینه، انه لا برهانه، ما همچه برهانی نداریم، چه گفت در جعل حکم ظاهری شرطش اینه که احتمال مطابقتی با واقع باشه، ما همچه شرطی را زیر بارش نمی رویم و نخواهی را، نه ما اصلا از اساس این شرط را قبول نداریم. و یرد علیه انه لا برهانه علی اشتراط ذلک فی الحکم الظاهری، در حکم ظاهری احتمال مطابقت وجود داشته باشد با واقع، همچی چیزی شرط رو ما قبول نداریم، اون مقداری که در جعل حکم ظاهری شرط اینها، و انما یشترط فیه یا یشترط فیه امران، دو چیز در جعل حکم ظاهری استصحاب باشد، براءت باشد، اصالت و طهارت باشد، هر چیزی باشد در جعل حکم ظاهری دو چیز شرط، اون کدام دو چیز آقا بگو زود، ان یکون الحکم الواقعی مشکوک، خب فرض اینه که در کاسه شرقی نجاست واقعی مشکوک، در کاسه غربی بازم نجاست واقعی مشکوک، این قید اول که وجود داره برای جعل اصالتت بگو طهارت، والآخر ان یکون الحکم الظاهری صالحا لتنجیزه او التعویر عنه، قید دوم در جعل حکم ظاهری اینه که این حکم ظاهری صلاحیت داشته باشه که نسبت به اون واقع مشکوک معذر و منجز باشه، خب این اصالت و طهارت در هر کدام اینها جاری کنیم صلاحیت تعذیر و تنجیز را دارد، البته اینجا این اصل تعذیریه، اصالت و طهارت اصل تنجیزی نیست، اگر استصحاب کنیم نجاست را اون میشه اصل تنجیزی، خب اینجا صلاحیت دارد یا ندارد آقا که عذر از نجاست واقعی باشد، بلی صلاحیت تعذیر، اما کی گفته علاوه بر این دو تا شرط شرط سوم هم لازم، شرط سوم اینه که احتمال بدهیم مطابقت این حکم ظاهری را با واقع، چون حکم ظاهری طهارت مشروط به ترک دیگری، و حالا که در واقع اگر پاک مطلقا پاکه چی اون دیگری ترک بشه یا ترک، این مقدار مطابقتی لازم نیست، و بما اینکه امروز این درس خیلی مشکل بود و خیلی دقیق بود و خیلی علمی بود، بله و معرکه بزرگان و قهرمانان بود، از اینجا ظاهرا که بس بود.